بسم الله الرحمن الرحیم. روایت در کتاب شریف تحف العقول هست، صفحه 488، در بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی هم آمده، صفحه 372 جلد 75. برخی از بخشی از روایت که ما انتقری علیه السلام میشیدن از خودشون فرمودن، رویان حسن ابن علی العسکری علیه السلام قال لشیرته، که من بخشی از این روایت رو نیستم، حضرت فرمودن اکثر و ذکر الله و ذکر الموت و تلاوت القرآن و الصلاة على النبی فإن الصلاة على رسول الله عشر حسنات. عرض کردم روایت در تحف العقول مرحوم ابن شعبه حرانی صفحه 488 آمده که امام عسکری علیه السلام به شیعیان خودشون فرمودن که زیاد یاد خدا باشید، زیاد یاد مرگ کنید، فراوان تلاوت قرآن کنید و بر پیغمبر اکرم زیاد صلوات بفرستید. بعد فرمودن که بیشک قطعا اینجوریست که هر صلوات بر پیغمبر اکرم ده حسنه محسوب میشه. فإن الصلوات على رسول الله، هر صلوات بر پیغمبر اکرم ده حسنه محسوب میشه. چند نکته راجع به این روایت که ظاهرش خیلی ساده است ولی معانی بسیار عمیقی درش نهفته است عرض میکنم. هم یاد خدا و هم یاد مرگ برای انسان نقش سازندگی داره، و اگر آدم به یاد خدا باشه و به یاد مرگ باشه دائما و فراوان یاد خدا و یاد مرگ بکنه، شجاعانه و جسورانه اقدام به ارتکاب معاصی و گناهان نمی کنه. و هر دوی اینها هم انسان رو از گناه باز می‌داره، یاد خدا و یاد مرگ هم انسان رو به سمت طاعت الهی می‌کشونه. حضرت توصیه بعدیشون تلاوت قرآنه و فرمودن و تلاوت القرآن، همه این اکثرها به اینان برمی‌گرده، یعنی اکثر ذکر الموت، اکثر تلاوت القرآن، اکثر صلاة النبی. خود قرآن اثرش این هست، یکی از آثارش اینه که انسان رو حفظ می‌کنه. من یه نکته داخل پرانتز سری میگم بعد میشم. ببینید راجع به آلوده نشدن به برخی از گناهان و راجع به درمان برخی از گناهان، یعنی هم جنبه پیشگیری و هم جنبه آمرزشی برخی از گناهان، خصوصا گناهانی مثل لذت‌های جنسی، نگاه به نامحرم، خب بسیاری از بزرگان راههایی رو توصیه میکنن که این راهها خیلیاش راههای کلیه. اگر کاربردی بخوایم بحث بکنیم، یکی از بهترین راهها یاد مرگه، چون یاد مرگ در واقع کاسر شهوت، شکننده شهوت. یاد مرگ یکی از بهترین راهها برای درمان این مسئله که مبتلا به آن هست، تلاوت قرآنه. چون انسان با اعضا و جوارحی که گناه انجام بده اگر طاعت انجام بده خیلی موثره در تربیتش، یعنی باز چشمش نگاه به نامحرم کرده، نگاه به چیزی کرده که نباید نگاه میکرده، پاک کردن این چشم یکی از بهترینش تلاوت قرآنه، یکی از بهترینش توسل و گریه بر مصائب اهل بیت. حالا راه های کاربردی دیگری هم داره، من خیلی مختصر رد میشم. من از میان بزرگان یک نفر رو دیدم فقط که کاربردی راجع به این مسئله در واقع نه شما جا مشتبه نیست کسی که من دارم نقل کنم که کاربردی کافی رو داره. مثلا خب یاد مرگ هست، تلاوت قرآن هست، کم غذا خوردن، فرما کردن شکم از طعام خیلی موثره. نماز اول وقت خیلی خیلی موثره. نماز اول وقت، ترک گناهانی که ترک کردنش برای انسان ساده است تا خدای متعال توفیق ترک معاصی بزرگ رو انسان بده. یعنی چی؟ یعنی یه نفر از مبتلا مثلا به نگاه نامحرمه، در زمینه امیال مثلا شهوانی خود نگهداریش کمه، این آدم ممکنه گناهان دیگری هم داشته باشه که ترک اون گناهان براش ساده تر باشه. مثلا ممکنه مبتلا بعضی موقع به تهمت هم بشه، یا مثلا بعضی موقع دیگر رو مسخره میکنه. اون رو کنار بگذاره که خدا توفیق ترک این گناه هم بهش بده. یکی از راهاش تنها نبودنه، انسان در جمع حضور داشته باشه که قوه وهمیش به پرواز در نیاد و مثلا سیر میکنه همه جا. بعد حضرت فرمودن که از این بس، من تو پرانتز گفتم و رد شدم، و صلات علی النبی، یکی از مواردی که امام عسکری علیه السلام که امروز میلادشون هست به شیعیان خودشون توصیه کردن که فراوان این کار رو انجام بدید و تعدادی مشخص نکردن، صلوات بر پیامبر اکرمه که فرمودن هر صلوات 10 حسنه محسوب میشه. یعنی صلوات جنبه ذخیره‌ای داره. اونایی که در واقع دنبال این هستن که حسنات رو ذخیره بکنن، از بهترین ذکرها برای این کار صلواته. و یک نکته ای رو که من از حاج آقا مشتبه تهرانی رحمت الله علیه وقتی این روایت رو شرح میکردن میفرمودن، این که صلوات غیر از جنبه ذخیره کارگشا هم هست. انسان در هنگام گرفتاری ها صلوات و دو ذکر هم میدن که سرآمد از کاره، که هر دو دعاست، دعای مستجاب هم هست. صلوات و فقط بندونه بگید من بتونم بشنوم، من خیلی با هم بگید نرسیم، صلوات و استغفار که سرآمد از کاره. حالا یه صلوات هدیه کنیم منظر امام هست. خب اولین بحثی که ما اینجا دست مطرح کنیم ویژگی های شبه جزیره عربستان. خیلی مختصر من از این بحث ها عبور میکنم تا یک سری مواضعی که باید وایسیم و نقد کنیم. خب سرزمین عربستان یک سرزمین خشک، غیر قابل کشت و به معنای واقعی یک رود در این سرزمین جریان نداره. برای همین ویژگی های جغرافیایی این سرزمین در دوره جاهلی و صدر اسلام خیلی مورد توجه همسایگان خودش نبوده. یعنی ایران و روم که دو همسایه عمده شبه جزیره عربی بودن، هیچ وقت فکر سیطره اینجا نبودن. لذا در واقع خیلی هم تأثیر از آموزه ها و ادیان ملل دیگر، خصوصا آیین زردشت و دین یهود و نصارا، نپذیرفته شبه جزیره عربستان. شاید شما اشکال کنید که حضور یهودیان در مدینه بعدها خیلی خسارت برای اسلام به بار آورد، اون جریان مال بعد از بعثت و مردم عرب خیلی تحت تأثیر آموزه های یهود نبودن. بله در زمان خلیفه دوم خصوصا و با بها دادن هایی که خلیفه دوم به امثال کعب الاحبار و وهب بن منبه و تمیم داری و اقطاب اسرائیلیات داشت، خب جای یهودیان در حکومت باز شد و دارای منصب شدن. قصاص و قصه‌گوها اینا الگو می‌گرفتن و سرچشمه تعالیم اونها یهود بود. ولی قبل از اسلام خیلی مردم تأثیر نمی‌پذیرفتن از در واقع علمای یهود. نظام یک نظام کاملا قبیله‌ای بدون یک حکومت مرکزی در شبه جزیره عربستان بر اساس غارتگری و چپاول از سایر قبیله ها و فرد یک احساس تعلق بسیار زیادی به قبیله خودش، که قبیله در حالی که او مظلوم باشه یا ظالم از او حمایت میکنه. این در واقع یک ویژگی کلی شبه جزیره عربستان از لحاظ جغرافیایی، از لحاظ ادیان و از لحاظ نوع سبک زندگی مردم. من بحث رو به نقطه برسونم بعد انشالله به سوال دوستان جواب بدم. از لحاظ اوضاع اجتماعی خب مردم جاهلی که مردم کاملا عقب مانده و در واقع تا حدی که این مردم انقدر در انحطاط اخلاقی فکری و عقیدتی به سر می بردن که دختران خودشون رو زنده به گور می کردن و این مطلب تصریح قرآن کریم در سوره مبارکه تکویر آیه 8 و 9 و اذا الموعودت و سؤلت به ای ذنب قتلت، اون هنگامی که از دختران زنده به گور شده سؤال بشه که به کدام گناه اینها کشته شدن. به همین ترتیب طبیعی است که زن در عصر جاهلی یک عنصر بی ارزش و یک عنصر پسر آوره و جامعه هم یک جامعه کاملا مرد سالاره. در مورد نظام قبیله‌ای و دانستن لوازمش و شرایطش بهتر از علم تاریخ شاید بتوان به علم آنتروپولوژی یعنی علم انسان شناسی مراجعه کرد، برای دانستن ویژگی های قبیله، دانستن ویژگی های جامعه مرد سالار. و در قرآن کریم هم در آیه 58 و 59 سوره مبارکه نحل که هم اشاره داره به زنده به گور کردن دختران هم به جایگاه زنان در میان مردم عرب، مطالب مهمی هست. آیه می‌فرماید که وعدا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو کظیم، وقتی هنگامی که به یکی از اینها بشارت بدن به دخترانی که به دنیا آمدن صورتشون از خشم سیاه میشه و حضرت سعی هم میکنن که کظم غیظ کنن. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، از بدی اون چی که به اینها بشارت دادن از میان قوم خودشون فراری میشن، خودشون نشون نمیدن. بعد قرآن سوال میکنه ایمسکه علی هون، آیا این دختر رو با رنج و سختی و بی‌آبرویی نگه میداره؟ هم یدسه فی التراب، یا اینکه رو در دل خاک پنهان میکنه. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه تصویرگری های مختلفی از دوران جاهلی دارم که من سه خطبه رو یا به عبارت بهتری بخش های از سه خطبه رو انتخاب کردم که برای شما از متن نهج البلاغه میخونم. خطبه 26 نهج البلاغه، در بخشی از این خطبه امیرالمومنین میفرماید که بله، که توصیف وضعیت عرب قبل از بعثت، ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم نذیرا للعالمین، خدای متعال پیغمبر اکرم رو به رسالت مبعوث کرد که جهانیان رو بیم بده، و امینا علی التنزیل، و او رو امین بر تنزیل و بر آیه های خودش قرار داد. و انتم معشر العرب، و شما جماعت عرب، علا شر دین و فی شر دار، و انتم، من میگم هرچی من میگم استاد ندارم یاد داشته چون همه داشتن من نگاه میکرد یه لحظه تعجب کرد، و انتم معشر العرب علا شر دین و شر دار، و شما جماعت عرب بر بدترین دین ها بودید و در سخت‌ترین و بدترین سرزمین ها زندگی میکردید. منیخون بین حجارت خشن و حیات سم، شما در بین سنگ های خشن و مارهایی که قدرت شنوایی ندارن زندگی میکردید، یعنی مارهایی که چیزی نمیشنون پس از چیزی هم نمیترسن، که این که سنگ های خشن اشاره داره به اون وضعیت سنگلاخی مکه. مکه یک سرزمین کاملا سنگلاخه و ریگزاره در واقع و غیر قابل کشت. تشربون الکدر، حضرت فرمودن شماها آب آلوده می نوشیدید، و تأکلون الجشد، غذاهای ناگوار می خوردید، و تسفکون دماءکم، خون همدیگر رو می ریختید، و تقطعون ارحامکم، قطع رحم می کردید، الاصنام فیکم منصوبه، بت‌ها در میان شما به پا داشته بود، و الآثامو بکن محسوبه، و سراسر وجود شما رو هم گناهان فرا گرفته بود. در خطبه 95 که خطبه بسیار کوتاهی است، حضرت می‌فرماید که بعثه و الناس ظلال فی حیره، خدای متعال پیغمبر اکرم رو در زمانی فرستاد که مردم در حیرت و گمراهی سرگردان بودن. قد استحبتون فی فتنه، در فتنه و جهل غوطه‌ور بودن. قد استحبتهم الاهواء، هواها و هوس‌های سرکش اونها رو به سمت خودش جذب میکرد. و تزلتهم الکبریا، تکبر خودخواهی اونها رو از جاده حق دور کرده بود. و استخفتهم الجاهلیت الجهلا، جهل و نادانی اونها باعث شده بود که اون افرادی خفیف العقل سبک مغز بار بیان. حیارا فی زلزال من الامر، در کارهای خودشون مضطرب و حیران بودن. و بلاء من الجهل، و به جهل و نادانی هم مبتلا بودن. فبالغ صلی الله علیه و آله فی النصیحه، پیغمبر اکرم در نصیحت و اندرز اونها کوشش کرد. پیغمبر از همین مردم اونچنان تمدنی رو برپا کرد، اونم در عرض چند سال با همه سختی‌هاش، با همه کارشکنی‌هاش، با این که اگر می‌ذاشتن پیغمبر به اون نقطه‌ای که در واقع مأمور به اون هست برسه که نگذاشتن. بعد از پیغمبر اکرم اجازه ندادن، حتی در زمان پیغمبر اکرم انواع اقسام کارشکنی‌ها کردن، خود مسلمانان یا به ظاهر مسلمانان. فبالغ فی النصیحه و مضى على الطریقه، اونها رو به راه راست رهنمون شد. و دعا الى الحکمه، به سوی حکمت اونها رو دعوت کرد. و الموعظه الحسنه، و به سوی موعظه و اندرز نیکو. در خطبه 192 نهج البلاغه هم، خطبه چی اسمش؟ 192، بله، خطبه قاصعه، خطبه شقشقی، خطبه 3 نهج البلاغه است. بله، وحی المعروفه به شقشقیه، خطبه 3 نهج البلاغه میشه شقشقیه. داستان خلافت خطبه 190 خطبه قاصعه است. خطبه 193 چیه؟ خطبه مرتقینه. احسنت، خطبه مرتقین. حضرت در بخشی از خطبه 192 میفرماید که فل احوال مضطربه، اوضاع و احوال مردم به شدت متشتت. ول ایدی مختلفه، قدرت ها پراکنده. ول کثرت و متفرقه، جمعیت انبوه اونها متفرق. فی بلاء عدل، در یک بلای شدید. و اطباق جهل، در طبقه های متراکمی از جهالت. خیلی نبارد ظریفه، و اطباق جهل، طبق طبق جهالت. بعد حضرت توصیف میکنه، این بیان میکنه اقسام و انواع این جهالت رو. من بنات موعوده، از اون دخترانی که اینها زنده بگون میکردن. و اصنام معبوده، از اون بت‌هایی که میپرستیدن. و ارحام مقطوعه، از اون رحم‌هایی که قطع میکردن. و غارات مشنونه، و اون غارت‌ها و چپاول‌های پی در پی که در بین اونها رواج داشت. مردم عرب عموماً امی بودن. اگر بخوایم نگاهی گذرا به علوم عرب داشته باشیم، عموماً امی بودن و بی سواد بودن. در تاریخ داریم که رسول اکرم نامه‌ای به قبیله بکر ابن وائل نوشتن بعد از رسالتشون. در میان افراد قبیله هیچ کس نبود که نامه پیغمبر رو بخونه، تا مجبور شدن خواننده‌ای، یعنی خواننده نامه‌ای از قبیله بنی ربیعه بیارن که نامه پیغمبر رو براشون بخونه. طبق تاریخ در هنگام، در صدر اسلام، در سالهای ابتدایی اسلام، در ظهور اسلام، در میان قریش 17 نفر در مکه یعنی، و در بین مردم مدینه و یثرب یعنی در بین اوس و خزرج، فقط 12 نفر خوندن و نوشتن میدونستن، که طبق لیستی که ارائه شده در تاریخ خیلی از اینا بعد از اسلام یاد گرفتن. در بیان این اسامی امیرالمومنین علی علیه السلام هم هست. راز حافظه قوی مردم عرب هم همین در واقع عدم کتابت و ندانستن خوندن و نوشتن. این مردم خصوصیاتی داشتن که این خصوصیات شاید ظاهرش ظاهر خوبی باشه، ولی با توجه به نیتها و انگیزه های اونها باید تفسیر بشه. مثلا مهماندار و بخشنده بودن. یکی از خصوصیات عرب مهمانداری و بخشندگی بود، ولی این زمانی فضیلته که ناشی از ایمان باشه، ناشی از نیتهای پاک و درست باشه. بسیاری از اینها برای مطرح شدن، برای در واقع دستیابی به ریاست قبیله، برای پرهیز از ننگ و آر، برای پرهیز از حجب شاعران اقدام به بذل و بخشش می‌کردند. مثلا زید الخیل که یکی از در واقع شهره های عرب هست در مهمانداری و بذل و بخشش و همتای مثلا حاتم طایی شمرده میشه، وقتی کسی از او درخواست کرد به او وعده داد که بعد از چپاول و غارت مثلا فلان قبیله به او عطا میکنه. قبیله ای رو غارت کرد، 100 شتر به دست آورد، همه 100 تا رو داد به اون فرد. خب این بخشندگی فضیلتی حساب نمیشه وقتی با غارت و چپا غارت هم که میدانید دیگه، بالاخره با قتل زنان و پیران و کودکان بیپناه عموما صورت میگرفته. یکی دیگر از خصوصیات مردم عرب حمیت و عصبیت هست، تعصب‌های کور که قرآن کریم تعبیر به حمیت جاهلی کرده از تعصب مردم عرب که از صفات مذمومه و اونها معتقد بودن فقط و فقط باید از خویشاوندان خودشون دفاع کنن، چه ظالم باشه چه مظلوم. یعنی فرد در قبیله هر کاری میکرد مرتکب قتل میشد، به ناحق قبیله پشتیبانی از اون میکرد. و قرآن در سوره مبارکه فتح آیه 26 میفرماید که اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه. یعنی قشنگ معلومه این حمیت و این تعصب بر مبنا و ابتنایش بر جهل و نادانیه. شجاعت یکی دیگر از خصوصیات عرب هست، بالاخره در واقع اونها اینطور براشون نهادینه شده بود که اگر گرگ نباشی گرگا میخورنت، باید گرگ باشی. و در واقع زمانی خب این شجاعت خصلت پسندیده که در راه اهداف الهی یا حداقل عواطف انسانی کمکی به هم نوعان مثلا به کار بیاد. از همین شجاعت اگر بخوایم یک خصوصیت دیگر رو در واقع منشعب کنیم، مردمی بسیار کم تحمل، تندخو و خشن. و اسلام آمد اصلا به این معنا نبود که خیلی از همین عربا تغییر پیدا کردن. خوش اخلاقا فقط صهیب رومی و بلال حبشی و سلمان فارسی نبودن که مال ملل و اقوام دیگر بودن، خب اونا هم خیلیشون تغییر کردن. خب امیرالمومنین در اون خلیفه دوم در نهج البلاغه می‌فرماید که یغلظ کلمها یخشن مثلها، بسیار آدم غلیظ خشن نجبه خلیفه دوم که خیلی تندخویی و در واقع قیمزت خلیفه دوم در تاریخ نمونه‌های فراوانی بودن. یکی دیگر از خصوصیات مردم عرب غرور که خب توضیح زیادی نمیخواد، زیر بار پذیرش حکومت مرکزی هم هیچوقت نمیرستن. و یکیش وفای به عهده. این وفای به عهد زمانی پسندیده است که به زیان جامعه نباشه. اینا با هم پیمان میبستن از قبایل از همدیگه حمایت بکنن ولو در هنگام ظلم. اما پیمانهای پسندیده هم داشتن در مورد وفای به عهد. از مهمترین اونها پیمان قبل از بعثت است. من با هم این همه داوطلب به تعجب هلفل فضول که من یکی از مواردی که امروز بحث نمی کنم که بحثش خیلی مفصل وقت ما گرفته میشه، پیمان بسیار پسندیده‌ای بود که در دوران جوانی پیغمبر اکرم وقتی فردی از قبیله ربیعه آمد به شهر مکه، کالایی رو به عاصب بن وائل، همون کسی که پیغمبر رو ابتر نامید، داد. عاصب بن وائل بهای کالا رو نداد، این فرد از همپیمانان خودش تقاضای کمک کرد، کمکش نکردن، رفت بالای کوه ابو قبیس و فریاد تظلم سر داد و از مردم کمک خواست. اونجا زبیر بن عبدالمطلب، فرزند عبدالمطلب یعنی عموی پیامبر، افرادی از قبیله بنی زهره و بنی تیم و دیگران رو جمع کرد، پیمانی بستن برای حمایت از مظلوم و پیغمبر اکرم تا آخر عمرش، عمر مبارکش، به حضور در این پیمان افتخار میکرد و میفرمود اگر بار دیگر منو به این پیمان فرا بخونن من اجابت میکنم. و هرچند که البته اموی ها خیلی سعی کردن خودشون رو در طول تاریخ عضوی از مثلا فلفل فضول جلوه بدن، اما هیچ وقت اموی ها و بنی امیه در این پیمان حضور نداشتن و در طول تاریخ برای مثلا سوزوندن بنی امیه توسط مخالفین همیشه بهشون استناد شده که مثلا ما جزء فلفل فضولیم شماها نیستی. بگذاریم مطلب بعدی راجع به بنای مکه هست، اینکه شهر مکه کی بنا شده. تاریخ دقیقی از بنای مکه ما در دست نداریم، میگن که این شهر در واقع قبل از بنای کعبه به دست حضرت ابراهیم هم ساخته شده بود، که البته ما بهتره بگیم نگیم بنای کعبه به دست ابراهیم، بهتره بگیم در واقع ترمیم کعبه یا بالا بردن دیوارهای کعبه به دست حضرت ابراهیم، که میرسم که کعبه از زمان حضرت آدم تأسیس شده. اما اینکه آیا اونجا مدنیتی داشته، اینکه میگن از زمان حضرت ابراهیم، بر طبق قرآن کریم ظاهرا اینجوری نیست، چون ابراهیم دعا کرد رب اجعل هذا البلد آمنا، دعا کرد که خدای این سرزمین رو امن قرار بده و امنیتش رو تأمین کن. امنیتش از برکت دعای ابراهیمه، ولی ظاهرا شهری وجود داشته که ابراهیم میگه رب اجعل هذا البلد آمنا در سوره ابراهیم آیه 35. در مورد بنای کعبه، خب تصریح قرآن کریم این هستش که اولین خانه‌ای که برای عبادت مردم بنا نهاده شد خانه کعبه بوده، از خود کعبه. سوره مبارکه آل عمران آیه 96، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدن للعالمین، اولین خانه‌ای که برای مردم بنا شد برای عبادت در مکه، که مایه هدایت مردم و جهانیان هم هست، که طبق صریح روایات آدم ابوالبشر علی نبینا و علیه السلام این خانه رو ساخت، ابراهیم پایه های این خانه رو بالا برد و بنای اون رو محکم کرد. حضرت امیر در همین خطبه قاصعه در واقع مطالب مفصلی دارن، من خلاصش رو عرض میکنم، که حضرت فرمودن که در واقع خدا از زمان آدم انسانها رو به این بیت الله الحرام آزمایش کرد و این کعبه رو در سخت‌ترین زمین‌ها و سنگلاخ‌های زمین و ریگزارها بنا نهاد. و حضرت در اون خطبه دارن جایی که نه شتری فربه میشه نه گاو و گوسفندی، و مردم به این سرزمینی میان که هم بی‌آبه هم بی‌گیاهه، هم خاک‌آلوده میان، هم مو سر میتراشن، خودشونو زشت میکنن برای اینکه امتحان بشن. و حضرت تصریح کردن که اگر خدای متعال میخواست میتوانست بیت الله خودش رو در یک میان نهرها و باغها و سبزارهای زمین قرار بده، ولی این کار رو نکرد، چون در اون صورت پاداش اندک بود و رنج هم اندک بود. ولی اینجا در واقع رنج سفر زیاده، پاداش هم زیاده. و حضرت تصریح کردن که خدا بندگانش رو در این سفر و در کنار کعبه به انواع مجاهدت ها وامی داره که تکبر و خودپسندی از دلهای اونا بیرون بره. واقعا مناسک حج همینه، مناسک حج در واقع غرور شکنه، ضد تکبره. عمده ترین عمل در حج چیه؟ ای گفتی پیاده رویه. عمده اعمال حج بر پیاده رویه، طرف میره عرفات، از عرفات کوچ میکنه مشعر در واقع وقوف میکنه، کوچ میکنه پیاده منا، از منا هر روز میره سنگ میزنه، سه روز میره، روز دهم یازدهم دوازدهم برمیگرده، تموم میشه بیتوزه در منا، میره کجا؟ بیت الله، طواف میکنه، سعی صفا و مروه میکنه، اکثرش پیاده رویه. انسان حالا بماند که البته خب بالاخره الان هم یاد میان اونجا تکبر میورزن و مثلا مردم عرب کعبه همیشه براشون مقدس بوده، حتی در زمان جاهلیت، و اقوام دیگه هم همیشه به چشم حسادت به کعبه نگاه میکردن. مثلا در تاریخ ثبته که قسطانی ها با غین و سین خانه رو در قسطان بنا نهاده بودن و به شکل کعبه دورش میچرخیدن، یا نجرانی ها مسیحیان نجرانی خانه برای خودشون ساخته بودن برای رقابت با کعبه. و اساسا علت حمله ابرهه به خانه خدا هم همینه که ابرهه خانه‌ای رو در واقع یمن بنا کرد، بسیار زینت کرد، مورد استقبال واقع نشد، تصمیم به انهدام کعبه گرفت، حرکت کرد قبل از رسیدن به شهر مکه، ما بین مشهر و منا در وادی محصر با هی جیمی و سین، در اونجا که محل نزول عذاب الان حاجی‌ها وقتی میخوان از مشهر برن به عرف برن به منا، یه قسمتی از وادی محصر، همه شروع می‌کنن هربله کردن، مستحبه که انسان اونجا سریع بگذره. چرا؟ چون محل نزول عذاب دیگه، قبل از رسیدن به منا، دقیقا قبل از مناست که اونجا خداوند متعال توسط ابابیل سپاه ابرهه رو نابود کرد. در مورد بت‌پرستی در کعبه و اینکه اساساً کی، تاریخ مشخصی حداقل من در ذهن الان ندارم که از کی بت‌پرستی شروع شد، ولی شخصی به نام عمرو بن لحل بزرگ قبیله خزاعه رفت شام، بت معروف شامی ها که هوبد بود رو آورد و در کعبه گذاشت. حالا بعضی میگن داخل کعبه، در یوف کعبه یا در پشت بام کعبه. کم کم هر قبیله برای خودش بتی رو تا بت معروف بود، هوبد، لات و عزا. اینم خیلی لات نبود، اسمش لات بوده، وگرنه همچنین سنگی بوده. بله، عرض کنم خدمت شما که حالا اینکه چه شد مردم بت پرست شدن. خب کعبه محل قرار گرفتن بت هوبد شد، اقوام و قبیله های دیگه بتی آوردن. اینکه مردم چطوری در بینشون بت پرستی رواج پیدا کرد، فرزندان اسماعیل وقتی در مکه بودن، مکه دیگه گنجایش رو از دست داد. اینا یه دستشون مجبور شدن از شهر برن بیرون و به جاهای دیگه مهاجرت بکنن. هر کدوم سنگ یا سنگهای حرم رو بردن، ابتدا سنگ پرست بودن، یعنی دور این سنگها میچرخیدن یا سنگ رو تقدیس میکردن. کم کم سنگ پرستی به بت پرستی منجر شد و مردم در واقع بت پرستی میکردن. البته از اون مناسکی که از زمان اسماعیل علیه السلام و ابراهیم، اون حج ابراهیمی، خب بسیاری از مناسکش باقی مونده بود، مثل طواف. در زمان جاهلی طواف بود، وقوف در مشعر و عرفات و یا قربانی و اینها بود، ولی بسیاری از پیرایه ها هم بهش اضافه شده بود که با اسلام از بین رفت، ولی اون چیزایی که حج ابراهیم بود باقی موند. طواف از زمان در واقع ابراهیم و چه بسا از زمان آدم در خانه کعبه. میدونید که خانه کعبه هیچ وقت نباید از وجود متطوفین، یعنی طواف کنندگان، خالی باشه. چون یکی از نشانه های نزول عذاب الهی اینه که کسی دور خانه خدا طواف نکنه. حتی ما در روایات داریم که اگر کسی نبود دور خانه خدا طواف کنه، سلطان باید پول بده اجیر کنه یه در دور خانه خدا بچرخه. البته خب در موقع نماز طبیعتاً طواف تأثیر، فقط در موقع نماز تأثیر، غیر نماز همیشه طواف جریان داره. این مختصری از دوران قبل از بعثت. اون مقدار که پیامبر اکرم خیلی بر نمیگرده، بیشتر از این جزئیات بسیاری در تاریخ گزارش شده. برای اطلاعات میتونید به کتب تاریخ مراجعه کنید، من بیشتر از این رو لازم نمیدونم مطرح کنم، چون حرفایی هم که ما زدیم خیلیش دعواه، یعنی دعوا داره و نظرات مختلفه، ولی خب کلیت بحث راجع به دورانه جاهلی. اما زندگی پیامبر اکرم، نسب پیامبر اکرم به عدنان میرسه، یعنی ابوالقاسم محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب شیبت الحمد ابن هاشم ابن عبدمناف، بیاید تا میرسه به عدنان. پیغمبر فرمودن در روایتی که نسب من وقتی به عدنان رسید شما توقف کنید، دیگه بعد از عدنان نرید. و ما مطمئنیم در تاریخ قطع به یقین که عدنان از فرزندان اسماعیله، پیامبر اکرم از فرزندان اسماعیل از ناحیه پدر، مادر ایشون هم جناب آمنه بنت لهب ابن عبد مناف که در واقع بزرگ بنی زهره بود. در مورد ایمان پدران پیامبر که مطلب خیلی مهمه و ثمره داره، نظر شیعه امامیه این هست که پدران پیامبر از عبدالله تا آدم ابوالبشر همه مؤمن بودن و همه موحد بودن و جز خیر و برکت در بین اونها نبوده. سایر فرق اسلامی و اهل سنت معتقدن که پدر و مادر پیامبر و اجداد اون حضرت کافر بودن. سایر فرق اسلامی غیر از شیعه امامیه عرض کردن، خصوصا اهل سنت. البته ایمان پدران پیامبر در میان پیروان مکتب خلفا هم قائلین داره طبیعتا. نظر کلی رو عرض میکنم، عمومی. دلیل شیعه روایاتی است که چون ممکنه ما به یه سری آیات استناد بکنیم این آیات مناقشه بشه یا اثبات کننده مطلب نباشه، دلیل شیعه روایاتی است که در این زمینه وجود داره. مثلا در کتاب مجمع البیان مرحوم
طبرسی
این آقا صاحب کتاب مجموع البیان، یه کتاب تاریخ خیلی آدم بزرگی شد، یه کتاب داره در تاریخ به نام اعلام الورا، اعلام الهدا. یه آقای هم داریم مؤلف کتاب احتجاج در اثبات امامت و ولایت ترجمان به دوره کتاب محمدی. این آقا کیه اسمش؟ این تبرسیه، منصوب به تفرشه. این آقا کیه؟ این تبرسیه، منصوب به تبرستانه. تبرسی در مجموع بیان و مردم مجلسی در بنار روایتی رو دارن که پیغمبر اکرم فرمود که خدای متعال پیوسته من رو از صلب‌های پاک به رحم‌های پاک منتقل کرد تا اینکه منو به جهان و دنیای شما آورد و به پلیدی جاهلیت منو آلوده نکرد. شما در زیارت نامه می‌خونید لم تنجس کل جاهلیت و به انجاسا، توی امام رو جاهلیت با اون پلشتی‌های خودش آلوده نکرد. خب حالا من یه سوالی شبره، اگر اشکال بشه که خب پدران پیامبر طبق عقیده امامیه از عبدالله رحمت خدا و روبا تا آدم ابوالبشر علیه السلام موحد و مؤمن بودن، خب پدر ابراهیم که کافر بود، تصریح قرآن فلم ما تبین انه عدو و لله تبر رحمه، دشمن خدا بود، این چی میشه؟ بفرمایید. پس چرا که عبد اطلاق شده طبق بیان قرآن برو؟ عبد عمو نیست، عبد کسی که در واقع مربی انسان، سرپرستی انسان رو به عهده داره یا کفالت انسان رو به عهده داره. عموی پدر ابراهیم کی بوده؟ جناب تاروخ آذر عموی ابراهیمه. در مورد میلاد پیامبر مشهور شیعه، اولا شیعه و سنی میگویند که پیامبر متولد سال عام الفیل 40 سال قبل از بعثته. حالا شیعیان میگن 17 ربیع الاول، شیعیان و بخشی از اهل سنت، اکثریت اهل سنت و برخی و تعداد معدودی از علمای شیعه مثل مرحوم کلینی میگن 12 ربیع الاول در سال عام الفیل پیغمبر اکرم به دنیا آمد. خب در مورد دوران شیعه حالا بماند، من دیگه ارهاسات و اون جریانات مربوط به ولادت پیامبر و ایوان کسرا و چه می‌دونم دریاچه صافه و اینا رو که دیگه خودتون می‌دونید. راجع به شیرخارگی پیامبر، خب اشراف مکه رسم داشتن، بین اشراف مکه رسم بود که فرزندان خودشون رو برای شیرخاری به بادیه می‌سپردن، چون معتقد بودن که کودکانی که در بادیه پرورش پیدا میکنن سالمترن از لحاظ جسمی و از لحاظ اندیشه و رأی هم همینطور، هم فصیح‌تر بار میان، هم در واقع قریحه اونها و ذوق اونها و اندیشه اونها نسبت به کودکان شهری برتری داره. بچه ها رو بادیه میسپارن، مرسوم بوده که بعد از 7 روز فرزند رو بادیه میدادن. گفته شده که جناب آمنه 2 یا 3 روز پیامبر رو شیر داد. پیغمبر یه چند روزی هم از صوبیه کنیز عبدالمطلب پیغمبر شیر خورد و سرانجام حلیمه سعدیه آمد و کودک رو گرفت و میان قبیله بنی سعد برد. حالا اینجا دو قول هست، عده‌ای از تواریخ میگن که حلیمه سعدیه آمد مکه، هیچ اول پیغمبر رو دید، چون یتیم بود و پدر نداشت پیغمبر رو انتخاب نکرد، رفت گشت کودک گیرش نیومد، برای اینکه دست خالی پیش قوم خودش بر نگرده دیگه پیغمبر رو مجبوری قبول کرد. ما این قول رو قبول نداریم. هم روایاتی داریم که دایی‌ها حتی با هم درگیر شده بودن برای اینکه پیغمبر رو انتخاب کنن. روایت رو مرحوم مجلسی از مجاهد نقل کرده، مجاهد از مهمترین شاگردان ابن عباسه، که او سوال کرد که از ابن عباس که آیا دایه‌هایی که آمده بودن مکه در شیر دادن پیامبر با هم منازعه و درگیری داشتن؟ ابن عباس به خدا قسم خورد که بله، با هم مسابقه داشتن که کی محمد رو بگیره و همه زنای جن هم خواستار این بودن که پیامبر شیر بدن، یعنی اونا هم طالب بودن. و روایت دیگری مرحوم مجلسی در از کتاب الانوار ابوالحسن بکری روایت کرده که مردم مکه رسم داشتن که بعد از 7 روز از تولد فرزند رو به بادیه میدادن و زنان زیادی برای شیردهی پیغمبر داوطلب شدن تا اینکه
فرشته غیبی اومد و به آمنه خبر داد که دایه فرزندش زنیس به نام حلیمه از میان قبیله بنی سعد که خیلی هم قبیله فصیحی بوده و آمنه به انتظار او نشست تا اینکه او از راه رسید رو فرزندش رو به او سپرد. و نکته بعد این که درسته که در تأیید این که حلیمه با اختیار خودش و با انتخاب خودش و انتخاب الهی در واقع مأمور به شیر دادن پیامبر بود، این که درسته پیغمبر پدرش از دنیا رفته بود اما پدر بزرگش بزرگ مکه بود، عبدالمطلب، مادرش از اشراف قریش بود و تصریحی ما داریم در تاریخ که عبدالمطلب به حلیمه گفتش که من پدر بزرگ این بچه‌ام و سرپرستشم و حق تو رو بهت میدم و هزینش با منه. ضمن اینکه برخی روایات تاریخی میگن اصلا عبدالله اون موقع زنده بود، عبدالله هنوز از دنیا نرفته بود. در مورد مرگ عبدالله چند قول ما داریم که قبل از تولد 7 ماه یا 8 ماه و 20 روز. در مورد داستان شق سعد که فرمودن که روایات متعددی در منابع مکتب خلافت آمده، از صحیح مسلم، تاریخ یعقوبی، شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید معتزلی، تاریخ طبری و دیگران، که خلاصه جریان هم فرمودن که در واقع طبق روایت صحیح مسلم از انس بن مالک، رسول خدا با کودکان بنی سعد بازی میکرده تا اینکه جبرئیل نزد او میاد و او رو میگیره و سینه او رو میشکافه و قلب او رو در میاره و لخته ای از اون رو بیرون میکشه، به دور میندازه و به پیغمبر میگه که این سهم شیطان از تو، این سهم شیطان از تو هست. و سپس قلب در یک تشت طلایی با آب زمزم شستشو میده و داخل در جای خودش قرار میده و کودکان هم سراسیمه میان پیش حلیمه و خبر میدن که در واقع محمد رو کشتند. این روایت همونجوری که فرمودن 4 بارش اجماعیه که 4 بار این اتفاق افتاده در 3 سالگی، 10 سالگی یا 5 سالگی، در عرض کنم که هنگام بعثت یا سال 3 بعثت و در هنگام معراج یعنی لیلة الاسراء. خب روایت های دیگه هم که آمده در سایر منابع مثل تاریخ طبری و یعقوبی خلاصش اینه که مثلا 2 مرد بودن آمدن، یکیشون قلب رو در آورد و شستشو داد، با برف هم شستشو دادن طبق یکی از این روایات، و از داخل قلب پیامبر اکرم مثلا یک بسته سیاه رنگی رو بیرون آوردن و دور انداختن و بعد حلیمه هم پشیمان شد، فرزند رو پس داد، آمد مکه و آمنه در واقع به او گفت نترس که این فرزند از شر شیطان در امانه. همین اختلاف در روایات همجوری که فرمودن انسان رو به تردید میاندازد راجع به صحت و درستی این اخبار. این یک. ما یک سری سوالاتی رو داریم در نقد این روایت. اولا درسته که منبع و سرچشمه شر یک قده یا یک لخته خونی در قلب انسان باشه و برای رهایی از اون انسان محتاج عمل جراحی باشه. خب اینجوری همه انسان‌های شرور میتونن با یک عمل جراحی ساده که الان هم بالاخره علم پزشکی خیلی پیشرفت کرده نسبت به اون موقع، این در واقع شر رو در خودشون ریشه کن کنن. آیا این لخته سیاه و سهم شیطان که ریشه کن میشده دوباره رشد میکرده؟ نوعی سرطان بوده که مثلا عمل جراحی فایده نداشته چون چند بار تکرار شده؟ آیا این در واقع این قده بعد از عمل 4 و 5 دیگه ریشه کن شده بوده، چرا بعد از اون دوباره پیغمبر نیاز به این شستشوی قلبی نداشته؟ چرا خداوند پیامبرش رو مجبور میکنه به انجام کار خیر؟ این نوعی اسمت جبریه و او رو این چرا اصلا اساسا این چنین شکنجه میده و عذاب میکنه؟ آیا خدا نمیتوانست او رو از ابتدا بدون این قده و لخته خون مثلا خلق بکنه قلبش رو؟ چرا از بین پیامبران فقط پیغمبر ما به این عمل جراحی مخصوص شده و احتیاج داشته؟ او که برترین پیامبرانه، او که کاملترین دین و آیین را آورده، چرا سایر پیامبران جراحی نشدن؟ آیا به معنای اینه که شأن اونا بالاتره یا نه فرشته ها اون موقع این عمل جراحی رو بلد نبودن؟ و منافات با آیات قرآن که فرمودن، ببینیم ما داریم روایت رو نقد میکنیم، تا حالا نقد عقلی کردیم، نقد سندی هم کردیم، نقد متنی هم کردیم، گفتیم معنای روایات و مضمون روایت با هم اختلاف داره، همین معنی مایه تردید میشه، نمونه‌هایی از نقد عقلی و الان هم نقد قرآنی، یعنی عرضه به قرآن، آیات قرآن کریم که در واقع قال رب به ما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین، آیه 39 و 40 سوره هجر، آیه 65 سوره اسراء ان عبادی لیس لک علیهم سلطان فرمودن، آیه و آیات دیگر. و همونجوری هم که فرمودن این در واقع روایات در واقع منشأش منشأ جاهلیه، اصلا در افسانه های جاهلی این روایت راجع به امیه بن سلط مطرح می شده که اونم در تاریخ داریم که 4 بار قلبش شسته شده، همون روایت رو آوردن و دستکاری کردن برای پیغمبر اکرم. هدف و توجیهی که این روایت داره، بزرگان در واقع علمای ما و تاریخ پژوهان ما معتقدن که در واقع این داستان و ساخت این داستان چیزی جز در واقع رد عصمت پیامبر نیست، برای اینکه پیامبر رو یک انسان جایز الخطایی نشون بدن که فقط تا چه حدی آدم نیاز به شستشو و عمل جراحی داره، 40 سالش شده به بعثت و پیامبری رسیده هنوز تحت تاثیر شیطانه. این روایت از جمله روایاتی است که در واقع در کتابهای ما هم خزیده. ما به این نوع روایت میگیم روایات منتقله، روایاتی که از دل منابع اهل سنت به منابع ما هم، بله منشأ این روایت اسرائیلیه، یعنی روایت جزء اسرائیلیاته، یعنی جزء داستان سرایی های علمای یهوده که به کتاب های ما هم راه پیدا کرده، این خزیدنش به کتاب های ما میشه جزء روایت منتقله. بزرگانی از علمای شیعه هم روایت رو نقل کردن، توجه نداشتن یا تحت تأثیر اعجازش بودن یا مثلا معجزات و کراماتی که راجع به پیغمبر اکرم رخ میداده و از کنارش ساده گذشتن. راجع به فقدان اگر بحثی مونده انشالله باشه آخر جلسه دیگه. راجع به بحث فقدان پدر و مادر پیغمبر اکرم که عرض کردیم راجع به جناب عبدالله، در مورد جناب آمنه بنت وهب چند قول هست که در 4 سالگی یا 6 سالگی پیغمبر ایشون از دنیا رفت. سرپرستی پیامبر به عبدالمطلب جد ایشون رسید و عبدالمطلب هم بزرگ قریش بود. یه نکته در مورد وفات مادر پیامبر اکرم هست که این روایت رو یکی از مهمترین دلایل میدانیم در نقد وهابیت برای ممانعت از زیارت قبور. روایت در صحیح مسلم آمده که در واقع دومین کتاب صحیح اهل سنته که پیغمبر اکرم فرمود استأذنت ربی فی زیارت امی، بعد از رسالت پیغمبر اکرم کی به زیارت مادرش رفت؟ موقع هجرت به مدینه در سرزمین ابوا. پیغمبر فرمود از خدای متعال اجازه گرفتم برای زیارت قبر مادرم، فاذن لی، خدا اجازه داد. بعد پیغمبر فرمود فزورو فزور القبور، قبرها رو زیارت کنید، تذکرکم الموت، شما رو به یاد مرگ میندازه. این یکی از محکمترین دلایلی است که از اهل سنت علیه اونهایی که علیه خودشون یا اونهایی که معتقدن نباید به زیارت قبور رفت استفاده میشه. در صحیح مسلم آمده، البته دلایل و روایات دیگری هم داریم مثل زیارت قبر حضرت حمزه سیدالشهدا توسط فاطمه زهرا سلام الله علیها. از این بگذاریم، پس بنابراین سرپرستی و کفالت به عبدالمطلب رسید. عبدالمطلب خیلی احترام پیغمبر رو داشت و سعی در واقع تربیت و تأمین او داشت تا 8 سالگی پیغمبر زنده بود. حتی در روایت آمده تا زمانی که پیغمبر نمی آمد غذا نمی خورد، بر اساس روایت که مرحوم کلینی در کافی آورد جلد 1، ایشون در واقع می دانست که پیغمبر به نبوت می رسه. مثلا کسی آمد پیغمبر رو از جای خودش بلند کنه، کمکش کنه، به او رو نهی کرد عبدالمطلب و گفت رها کن او رو که او خودش پادشاهه. و عبدالمطلب قبل از دنیا رفتنش سرپرستی پیغمبر رو به ابوطالب سپرد که ابوطالب نه بزرگترین فرزند عبدالمطلب بود، چون بزرگترین فرزندش حارث بود، و نه ثروتمندترین فرزندش، چون ثروتمندترین فرزندان عبدالمطلب هم عباس عموی پیامبر بود، بلکه ابوطالب شریفترین و بافضیلت‌ترین فرزندان عبدالمطلب بود و همسرش جناب فاطمه بنت اسد که ابو طالب و عبدالله پدر پیامبر مشترکن از پدر و مادر، یعنی مادرشون هم فاطمه مخزومیه. این رو هم دقت داشته باشید، شخصیت جناب ابو طالب علیه السلام در منابع اهل سنت شدت مورد هجم است. راجب ایمانش، راجب اقداماتش، یکی از مهمترین دلایلی هم که ابو طالب زیر سواله چیه؟ پسرشه. گناهش اینه که پدر امیر المؤمنینه. اینجوریه، در من عرض کردم تاریخ نگاریه خط و جهتدار اهل سنت با دو روی کرده اصلی است: بالا بردن شأن خلفا، پایین آوردن شأن امیرالمومنین و هر کسی و هر چیزی که به امیرالمومنین منتسبه، و فضیلت تراشی ها که در ادامه اگر وقت شد ان شاء الله میگم. پیامبر همراه عموی خودش ابو طالب در 12 سالگی یا طبق نقلی 9 سالگی به سفر شام رفت برای تجارت. در سفر شام طبق روایات در واقع بحیرا راهب نصرانی اصرار کرد به ابو طالب که محمد رو برگردون همون از همونجا، به دلیل اینکه در واقع یهودیان نشانه های پیغمبری رو در او خواهند دید و او رو خواهند کشت، چون نشانه های پیغمبر آخر الزمان در کتب یهودی ها آمده بود و در واقع بحیرا ابو طالب رو پرهیز داد از ادامه سفر. خب تا اینجا خب معلومه طبق سیره ابن هشام و طبق المصنف صنعانی ابو طالب پیغمبر رو برگردون مکه. حالا یه نقل اینجا هست که منابع اهل سنت خیلی پرطرفداره، روایت رو ابو موسی اشعری نقل میکنه، میگه بله وقتی که بحیرا اصرار کرد و سوگند داد ابو طالب رو که پیغمبر رو برگردونه، ابوبکر دستور داد به بلال که پیغمبر رو برگردونه. خب ما میخواییم این روایت رو نقد کنیم. خب پیامبر اون زمان طبق تاریخ 12 ساله بوده و ما میدانیم که ابوبکر 2 سال از پیامبر کوچکتر بوده. چه خصوصیتی داشته ابوبکر که اولا به این سفر بره و چنین فرمان مهمی رو صادر کنه؟ یعنی ابو طالب به فکر جون برادر داداش نیست، میگه ابوبکر دیگه امر میکنه بلال پیغمبر رو ببره. طبق تاریخ میدانیم که بلال حبشی 10 سال یا 5 سال از پیامبر کوچکتره. یعنی مسئولیت حفاظت از جان پیامبری که بر اساس کتب یهود کشته خواهد شد و یا مثلا نگرانی راجع به وجود داره و باید از منطقه خطر دورش کرد، یه بچه 2 ساله، یه آدمی که اساسا متولد نشده اگر قبول کنیم پیامبر 9 ساله بوده و اختلاف سنم 10 سال بوده، یا مثلا یه بچه مثلا فرضاً 4-5 ساله پیغمبر رو برگردونه به مکه. این یک. دو، ابوبکر با بلال چه نسبتی داشته؟ بلال که غلام و برده ابوبکر نبوده، که صاحب بلال امیه ابن خلف بوده. ابوبکر اینجا چیکار میکنه؟ و نکته بعدی این که در واقع خود جناب ابو موسی اشعری هم که متولد 10 سال یا 8 سال قبل از بعثته، این خیلی فاصله است تا اون روزی که ایشون متولد بشه. راجب چیزی که خودش نبوده چجوری روایت کرده؟ خودش خبر نداره از یه ماجرایی داره روایت کنه. و اینقدر در واقع این مطلب، این جا انداختن حضور ابوبکر در این سفر مورد مثلا خیلی مطلب واضح و آشکاری که علمای متعصب اهل سنت مثل ذهبی هم این روایت رو ساختگی میدونن. علت این که اینجا اسم ابوبکر مطرح شده، دقت داشته باشید، برای این استش که او رو سابقه در اسلام جلوه بدن حتی بر پیامبر و او رو به عنوان اولین مسلمان و اولین مؤمن و همراه پیغمبر اکرم مطرح کنند، که اگر در غار با پیغمبر بود که ما میرسیم انشاءالله به اون آیه از غال لصاحبهی، بگید از آیه از هما فی الغار از غال لصاحبهی لا تعزن ان الله معنا، که ابوبکر با پیامبر همراه بود، که اون آیه هم علیه ابوبکر نه له ابوبکر اثبات میکنیم در آیه قرآن. اینا از الان میخوان که ابوبکر همراه پیغمبر جلوه بدن. نووی صاحب در واقع شرح بر صحیح مسلم که مهمترین شرح بر مسلمه، میگه کان ابوبکر اسبق الناس اسلاما، ابوبکر از همه زودتر اسلام آورد و با سابقه ترین فرد در اسلامه. اسلم و هو ابن 20 سنه، اسلام آورد در حالی که یک جوان 20 ساله بود، یا مثلا گفته وقیل این که مثلا 15 25 ساله بود. 15 ساله بود. حالا اجازه بدید. صفوری شافعی یکی دیگر از علمان اهل سنت میگه و کان اسلامه قبل ان یولد علی ابن ابی طالب، اصلا میگه اسلام آوردن این قبل تولد علی بود. و دیار بکری یه مطلبی داره که میگه فوق عفی قلب ابی بکر الیقین و تصدیق قبل من رب ان، یقین و تصدیق قبل از نبوت پیغمبر در قلب ابو بکر جا گرفت. که ظاهرا این دستگاه تصدیق سنج یا یقین سنج من نمیدونم چه جوری ایشون اندازه گرفته میزان اسلام و تصدیق ابو بکر رو. از نظر شیعه طبق نقل سیره ابن هشام جلد 1 صفحه 194 و مصنف سنانی جلد 5 صفحه 318 درست آن است که عمویش ابو طالب او رو برگردون به مکه و اساسا ابو بکر و بلال در اون سفر حضور نداشتن. پیامبر در واقع سفر دومی هم به شام داشتن که انشالله من سفر دوم رو میذارم جلسه بعد بحث